أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همینطور که سرور مکرم فرمودند و از عنوان بحث هم مشخصه، بحثی که به دنبالش هستیم حکمت و عرفان از منظر علمای شیعه هست. مبحث حکمت و عرفان از منظر علمای شیعه دارای گستره بسیار وسیعیه. ابتدایم بنده تصمیم گرفته بودم که یک سیر مفصلی از تاریخ حکمت و عرفان از دیدگاه علمای شیعه در محضر سروران مکرم تقدیم بکنم، ولی بعدم به نظر رسید اگر دامنه بحث رو زیغتر بکنیم ولی کم به شکل کاملتر و دقیقتری عرضه بشه مفیدتر باشه. اصل ضرورت بحث که جای تأمل نداره، چون مسلماً دیدگاه علمای شیعه به عنوان یکی از ابزارهای کشف نظر مکتب تشیع قابل اعتماده. گرچه ما معتقد به حجیت اجماع نیستیم، نمیخوایم بگیم حالا اگر علمای شیعه دیدگاهی داشتن الزاماً باید پذیرفته بشه، ولی به عنوان یکی از ابزارها و عواملی که میتواند تا حدود بسیار زیادی رأی شریعت رو به ما نشان بده مسلماً قابل اعتماد هست. چند نکته اساسی قبل از ورود به بحث باید مد نظر قرار بگیره که شاید ارزشش از خود اصل بحث کمتر نباشه. نکته اول این است که کسانی رو که ما به عنوان علمای شیعه و صاحب نظر در این مباحث میخواییم ازشون نام ببریم، بر اساس یک اصل عقلایی که رجوع متخصص باشه باید این افراد افراد متخصصی باشن. متخصص بودن در این مسئله لااقل دو حوزه رو در بر میگیره. اولا باید متخصص باشن در فهم کتاب و سنت، و ثانیاً باید متخصص باشن در فلسفه و عرفان. اگر کسی در فلسفه و عرفان متخصص بود، در کتاب و سنت متخصص نبود، طبیعتاً اظهار نظرش در این مباحث دارای اعتبار نیست. و اگر کسی در فهم کتاب و سنت متخصص بود به این معنا که یعنی مجتهد بود، اما در فلسفه و عرفان متخصص نبود، طبیعتاً نظرش قابل اعتماد نیست. به اصطلاح علم فقه میگیم مجتهد نظرش فقط در تشخیص حکم معتبره که در اون زمینه تخصص داره، در تشخیص موضوع نظرش اعتبار نداره. این مسئله که حالا فلسفه چیز خوبی است یا چیز بدی است، وحدت وجود مثلا درست است یا غلطه، این مسئله فقهی نیست، این تشخیص موضوعه. در تشخیص موضوع نظر مجتهد مطلقاً دارای اعتبار نیست. یکی از اشتباهاتی که توی برخی از فضاهای حوزوی پیش آمده این است که مثلا میگن ما از فلان آقا تقلید میکنیم، فلان آقا به حسب فرض فلسفه خواندن رو حرام میدونن، لذا ما فلسفه نمیخوان. با اینکه این سخن از جهت فقهی اصلا قابل قبول نیست. مرجع تقلید میتواند دائره کفر رو مشخص بکنه، به عنوان مثال یک مسئله فقهی است که الکافر من هو یا ما هو. می تواند مثلا توضیح بده که ملاک این که انکار ضروری منجر به کفر میشه یا نه این است که ضروری مثلا طریقیت دارد انکارش یا موضوعیت دارد. خب این بحثان اصولی یا بحثان فقهی. اما این که مثلا انکار به عنوان مثال معاد جسمانی و عنصری این مصداقا انکار ضروری است یا نیست، یا این که مثلا قول وحدت وجود انکار ضروری است یا انکار ضروری نیست، این از دائره تخصص یک فقیه به ما هو فقیهون خارج است، من شأن فقیه نیست. در این مسئله انسان باید به متخصص خودش مراجعه کنه، یعنی باید به کسی مراجعه کنه که مسئله وحدت وجود رو فهمیده، آیات و روایات توحیدی رو هم مفصل بررسی کرده، بعد بین این دوتا موازنه برقرار کرده، مقایسه کرده، نتیجتاً گفته حالا این با آیات و روایات سازگار است یا سازگار نیست. اگر سازگار نیست آیا انکار ضروری است یا نه انکار یک مسئله غیر ضروری. لذا در این بحث که میگیم فلسفه و عرفان از منظر دانشمندان شیعه، خود به خود در درونش یک تخصیص خوابیده، یا به تعبیری شاید یک تخصص خوابیده، که یعنی از منظر دانشمندان شیعه که هم در فقه و اصول مجتهدند و هم در حکمت و عرفان، و الا کسانی که در حکمت و عرفان مجتهد نیستند به حسب موازین عقلی مجاز به اظهار نظر در این مسائل نیستند، و اگر اظهار نظری هم فرمودند هم برایشون مشتبه شد در فضایی اظهار نظری کردن، از دیدگاه مبانی فقهی نظرشون دارای اعتبار نیست، چون تشخیص موضوع و تشخیص موضوع به عهده مجتهد نیست. نکته سومی که تذکرش خیلی مهمه این است که در بسیاری از فضاها فلسفه و عرفان و کلن مباحث اعتقادی متاسفانه به عنوان یک سری مسائل پیش و پا افتاده تلقی میشه. ما در مشهد افراد رو میشناسیم که شما اگر یک مسئله فرعی ساده ازشون سوال بکنید خب مجتهدن واقعا و اهل تقوا و اهل مراعات هم هستن، مثلا گاهی برای پاسخ دادن نه نظر خودشون، برای پاسخ دادن نظر مثلا یکی از مراجع بزرگوار تقلید مدت زیادی تأمل میکنن، مثلا میگن مثلا برو دو روز سه روز دیگه بیا من جوانه مسئله رو بررسی کنم. اما شما اگر در مورد عالم زر ازشون سوال بکنید هنوز سوال نکرده جواب به انسان میدن که بله عالم زر اینطوری و انسان اینطوری و اونطوری و ملا صدران اشتباه کرده. این مسئله ریشه در این داره که متاسفانه مسائل معرفتی رو یک سری مسائل پیش و پا افتاده تلقی میکنن. همونطوری که ما در فضاهای فقهی و اصولی تا کسی 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال به حسب پشت کارش و استعدادش تلاش جدی نکرده باشه مجاز به اظهار نظر در مسائل فقهی نیست. یعنی بنده نوعی اگر مجتهد در فقه نباشم شرعا مجاز نیستم برام بالای منبر در مورد مثلا یه مسئله ساده مثل وضو یا غسل فتوای خودم بگم. حتی اگه مجتهدم بشم، حالا ممکنه در یک سری فضاهای حق اظهار نظر داشته باشم، اما اینو به عنوان نظر اسلام همه جا خواهم تبلیغ بکنم مجاز نیستم. توی فضاهای فلسفی و عرفانی هم دقیقا همین مسئله هست. یک جمله زیبایی دارن علامه طباطبایی در مصاحبه که کردن بعد از رحلت مرحوم آیت الله شهید مطهری، ایشون میفرمایند این قضیه مال مثلا سال 58 میفرمایند مرحوم آقای مطهری هوش و استعداد بسیار عجیبی داشت و دقت نظر بسیار عجیبی داشت و تعریف میکنن تعابیر خیلی شیرینی هم دارن، میگن ایشون انقدر خوب میفهمید که وقتی انسان میخواد بیاد سر ایشون میومد سر کلاس فکر کنم اینجوری میفرمایند، میگن تعبیر خوبی نیست ولی باید بگم که انسان از شدت خوشحالی میخواست خوشی برقصه، تعبیر علامه اینا. یعنی میگن انقدر مرحوم آقای مطهری هوش و ذکاوت داشت. و مرحوم آقای مطهری کی با علامه آشنا شدن؟ حدود سال 1330. قبل از اونم مدت‌ها فلسفه خونده بودن. علامه طباطبایی میگن آقای مطهری انقدر پشت کار داشت و جدیت داشت که این اواخر، یعنی مثلا ایشون سال 58 اگه شهید شدن بگین حالا از سال 50 به بعد، بگین از سال 55 به بعد، این اواخر دیگه در فلسفه صاحب نظر شده بود. اینو به عنوان مثلا اوج تعریف از مرحوم آیت الله مطهری میگن. یعنی مجتهد شدن در فلسفه برای یک شخصیت نابغه‌ای مثل مرحوم آیت الله مطهری که شاگردان آیت الله بروجردی که در فقه برای خودشون هر کدوم یلی هستند، مرحوم آقای مطهری رو در فقه هم جزو سرشناسای شاگردان بروجردی حساب می‌کردن، یه همچین شخصیتی در فلسفه بعد از 20 سال 25 سال کار کردن و بلکه بیشتر، ایشون می‌فهمن این اواخر برای خودش صاحب نظر شده بود. یک دقیقه و ظریفه است که انسان باید بهش توجه بکنه. بسیاری از افرادی که ما میشناسیم، یعنی نه بسیاری بلکه همه افرادی که ما میشناسیم که اینها مخالف با فلسفه و عرفانن، افرادی هستن که یا مطلقاً فلسفه و عرفان نخوندن یا اگر خوندن مطالعه کردن استاد ندیدن یا اگر استاد دیدن به 2 سال و 3 سال و 5 سال اکتفا کردن. و واقعا اگر در حوزه علمیه کسی 5 سال اصول بخونه بعد بگه پرچم دستش بگیره بگه علم اصول بی اساس باطله چه هست و چه هست، شما چه کار میکنید؟ بهش میخنده، میگه آقا علم اصول که با 5 سال که شما 5 سال یه الموجز خوندی، مثلا یه معالم خوندی، اصول فقه خوندی، فوقش این است که مثلا 2 سال رسائل خوندی دیگه، بیشتر از این کاری نکردی که. تو کجا مثلا کفایه کجا، حرفای میرزای ناینی کجا، حرفای شهید صدر کجا، تازه بعد همه اینا رو. در فلسفه هم واقعا همینه، کسی که کمتر از حد تخصصی در این مسائل تحصیل کرده صحبتش دارای اعتبار نیست. و بنده در حد وسع خودم تا به حال کسی را نیافتم، این عدم الوجدانه، که در این مسائل به نحو تخصصی وارد شده باشه و مخالف با فلسفه و عرفان باشه. بله اختلاف نظر همه جا هست، تو فقه هم اختلاف نظر هست، تو اصول هم هست، اما مخالفت کردن با اصل مسئله و این ادعا که اینها با مکتب اهل بیت نمی‌سازه و نمی‌دونم چه باشه باشه، ما نیافتیم لااقل در حد وسط خودمون. و کسانی که خواندند و فهمیدند و انسان به نبوغ و استعدادشون اطمینان داره، استاد دیده بودن و زحمت کشیدن، هر کدوم رو که دیدیم میگفتن فلسفه و عرفان کلید فهم روایات اهل بیت علیهم السلام. و واقعیت تاریخ هم این مسئله رو شهادت دادن، یه بحث جداگونه است. شما در طول تاریخ تشیع اگر برین کتاب‌های تراجم رو مفصل بگردید، هیچ کسی را پیدا نمی‌کنید که فلسفه و عرفان نخوانده باشه و بر روایات معارفی اهل بیت علیهم السلام شرحی نوشته باشه و گرهی رو باز کرده باشه. مطلقاً این همچین کسی پیدا نمیشه، یا لااقل بنده تا به حال علارغم اینکه خیلی هم گشتم پیدا نکردم. ما اگر کسی رو پیدا میکنیم، اولین افرادی که وارد حوزه مسائل معرفتی شدن، مثلا کمال الدین میثم بهرانیه که به خودش جرأت داده نهج البلاغه رو شرح بکنه. خب کمال الدین میثم در اصل خودش معروف است به الفیلسوف ربانی، مثلا لقبش در اون دوره اینه. میایم دومین نفری که جرأت کرده وارد مسائل معرفتی بشه، مرحوم صدرالمتلهینن که شرح اصول کافی نوشتن. قبل از صدرالمتلهین کسی نزدیک روایات کافی نشده. چرا؟ حاشیه نوشتن بعضیا، ولی حاشیه‌ای که شرح الفاظ مفاهیم رو باز کنن، گره باز بکنن، کسی قبل از صدرالمتلهین این کارو نکرده. ان شاءالله در بحثم میرسیم که کسانی هم که بعد از صدرالمتلهین این کارو کردن، همه سر سفره صدرالمتلهین نشستن. اما مسئله دیگه ای که جای تذکر داره که بسیار مهمه این است که منظور از فلسفه یا حکمت در این مباحث به معنای هستی شناسی عقلیه. یکی از مسائل کلیدی که در عبارات معمولا مقالطه در موردش مطرح میشه این است که فلسفه مشترک لفظیه. در قرن‌های اول تا حدود قرن هفتم، هشتم و حتی گاهی در قرن دهم و یازدهم، فلسفه به معنای دستگاه فکری مشایی ها به کار میرفته. یعنی وقتی میگفتن که فلانون مثلا یدرس الفلسفه، یعنی حکمت مشایی تدریس میکنه. ولی ذا شیخ اشراق و اینا هم از حکمت خودشون به حکمت بیشتر نام میبرن، تعبیر به فلسفه خیلی نمیکنن. بسیاری از کسانی که در تاریخ میبینیم که اینها گفتن ما با فلسفه مخالف هستیم، منظورشون مخالفت با فلسفه مشایی بوده. ما وقتی صحبت از فلسفه میکنیم، ما کاری به فلسفه مشایی نداریم. امروزه فلسفه به معنای هستی شناسی عقلیه یا به معنی جهان بینی عقلی. یعنی فیلسوف کسی است که بر اساس مقدمات عقلی بدون پیش‌فرض‌های نقلی میاد یک نظام جهان بینی ارائه میکنه. حالا میخواد فیلسوف مسلمان باشه، میخواد فیلسوف غیر مسلمان. اگر مسلمان بود میخواد مشایی باشه، اشراقی باشه، صدرایی باشه یا هر ایده و نظریه دیگه ای که داشته باشه. پس فلسفه در این مباحث پیشاپیش خاطرتون باشه که منظور هستی شناسی عقلیه. میخوایم ببینیم از دیدگاه علمای شیعه آیا عقل توان کشف حقیقت رو داره، توان شناخت واقع رو دارد یا نداره. اما عرفان به چه معنیه؟ عرفان خب در دو بُعد قابل بحثه. یک عرفان علمی داریم، یک عرفان عملی. عرفان علمی که خب دانش عرفان است که خودش باید شاخه نظری داره، شاخه عملی داره که اصل مباحثش به تعبیر برخی از اساتید معاصر در دو محور هست. یکی توحید چیست، یکی موحد کیست، یا به تعبیری بحث در حقیقت توحید میکنه و مقام انسان کامل. اما عرفان عملی در مقابل عرفان علمی عبارت است از سیره عملی که در طول تاریخ در جهان اسلام بوده که در ده قرن اول عموماً، نه همیشه، در قرن اول معمولاً گره می‌خورده به داشتن خرقه و خانقاه و ذکر و استاد و این اموری که معمولاً در بین عرفا که در اون دوره ازشون به صوفیه تعبیر میشه رواج داشته. ما بحث در دو حوزه میتونیم مطرح کنیم. دیدگاه علمای ما نسبت به عرفان علمی و مبانی فکری عرفا چه بوده؟ دیدگاه علمای ما نسبت به سیره رفتاری و فرهنگ اجتماعی عرفا یا صوفیه چه بوده؟ حالا با همین مقدمات اگر بخوایم وارد بحث بشیم، طبیعتاً به سیر طبیعی باید بیایم از قرن دوم هجری که تقریباً نقطه شکلگیری مکاتب فکری در جهان اسلام هست بحث رو شروع بکنیم. واقعیت بحث این هستش که تاریخ حکمت و عرفان در قرن دوم تا قرن ششم در یک حاله از ابهام فرو رفته و این سبب شده که بسیاری از افرادی که تاریخ تصوف نوشتن، تاریخ عرفان نوشتن، بگن که شیعه در قرن‌های اول عارف نداشته، صوفی نداشته و علمای شیعه با این مسائل موافق نبودن. اعتقاد حقیقی این است که اینطور نیست. یعنی ما در قرن دوم، سوم، چهارم، پنجم خانواده‌های رسمی داشتیم در شیعه، حکومت‌های عرفانی داشتیم، تصوف رواج بسیار زیادی داشته، ولیکن عظمت مکتب بغداد و قم سایه افکنده بر تاریخ که این زوایا رو پنهان گذاشته. اگر بخوایم وارد اون بحث بشیم، حقیقتاً باید از یک سری مقدمات رجالی دوری وارد بشیم تا بحث آهسته آهسته بخوایم جلو ببریم. این یه مقطع بحثه. یه مقطع دیگه از بحث، بحث قرن ششم تا دهمه که قرن ششم تا دهم اوج شکوفایی تصوف در جهان اسلامه و در این دوره هم حکمت و عرفان وارد در جهان تشیع شده، به شکل بسیار وسیع علمای بزرگ ما رو تحت تأثیر قرار داده که باز دوباره جنبه فقهی علمای ما در قرن ششم تا دهم مانع از پرداختن بسیاری از بزرگان به جنبه های عرفانی یا فلسفی این بزرگواران شد. یه دوره هم از قرن دهم است تا قرن پانزدهم که الان درش هستیم. فاصله قرن بعد از قرن دهم تا قرن پانزدهم تقریبا از نظر تاریخی تکلیفش مشخصه. تقریبا البته، یعنی قالب بزرگانی که فیلسوف بودن ما میدونیم فیلسوف بودن، عارفا رو میدونیم عارف بودن، وضعیتشون از نظر تاریخی خیلی ابهامی نداره. ما اگر اجازه بدین فعلا در این مجلس و در این ساعت بیشتر به فاصله زمانی قرن ششم تا دهم بپردازیم که اوج شکوفایی حوزه اصفهان هم مربوط به همین محدود است. گرچه حوزه اصفهان در قرن 13 هم در عصر ملاعلی نوری یک شکوفایی جدیدی دوباره داشته، ولی عمده بار علمی حوزه اصفهان مربوط به دوره صفویه است و رواج تصوف و حکمت در حوزه اصفهان. چون وقت محدوده، بنده فقط از بسیاری از افراد اسم میبرم و فهرست ارائه میکنم. بعضی از شخصیت ها که مقداری مهمتر هستن و جایگاه بیشتری دارن، اینها رو اجمالاً چند تا مدرک به عنوان سرنخ های عرض میکنم که سروران خودشون بحث و اگر صلاح دونستن دنبال بفرمان. ما بعد از قرن ششم هجری، یعنی در قرن هفتم، با سه شخصیت بسیار بزرگ مواجه میشیم که اینها گرایش های عرفانی یا فلسفی بسیار شدیدی دارن. اولین اینها مرحوم سید ابن طاووس هستند. سید ابن طاووس در کتب تراجم جزء صوفیه یا متهمین به تصوف شناخته میشن. سر مسئله چیه؟ شما اگر کتاب های سید ابن طاووس رو به وسیله رایانه جستجو بکنید، شاید به ندرت برخورد بکنید که مرحوم سید از تصوف مدحی کرده باشه یا اسمی از صوفیه آورده باشه. مرحوم سید مقیدن اگر چیزی هم از صوفیه نقل میکنن با عنوان بعض العارفین نقل بکنن، یعنی تعابیری که به کار میبرن تعبیر عارف از تعریف تعبیر صوفی نیست. سر مسئله این است که صوفیه در جهان اسلام یک سلسله عقایدی داشتن که از طرف مخالفین همیشه سرکوب میشد. مرحوم سید در آثارشون از این گونه عقاید دفاع بسیار محکمی کردن. دفاعهایی که مرحوم سید از عقاید صوفیه کردن سبب شده که سید رو به عنوان یک شخصیت صوفی در کتب تراجم معرفی کنن. عرض کردیم در عرفان ما دو مبحث اساسی داریم، یکی مسئله کیفیت ارتباط خالق و مخلوق و مسئله حقیقت توحید است که عرفا به نظریه عالی وحدت شخصیه وجود معتقدن، یکی مسئله مقام انسان کامل. مقام انسان کامل از صدر تاریخ اسلام غالبا در بین مکاتب فکری مورد انکار بوده. یعنی شما اگر به تاریخ علمای شیعه مراجعه بکنید، علمای ما تا عصر سید ابن طاووس، وقتی میگیم علما یعنی علمایی که در تاریخ برجسته‌اند، ما به عنوان عالم میشناسیمشون، والا عالمان دیگه هم بودن که به خاطر این جریانات فکری از محدوده از دور خارج شدن. علمای ما به شدت با مقامات ائمه علیهم السلام مخالفن. یعنی شما تا قرن هفتم و هشتم کسی رو پیدا نمی کنید که اعتقاد داشته باشد امام علیه السلام عالم به ما کانه و ما یکونه و ما هو کائنون الی یوم القیامه است. مطلقا علم امام منکرم این اصلا معنی نداره که یک انسانی به همه هستی بخواد علم داشته باشه. با اینکه روایات ما در باب علم امام کل متواتره، یعنی حالا بعضی گفتن متواتر بعضی میگن نه متضافر، ولی روایات خیلی حجمش زیاده که ائمه فرمودن عندنا علم الاول و الاخر، نه عندنا، عند سلمان هم حتی فرمودن علم الاول و الاخر. خب کسانی که در صدر اسلام از این روایات دفاع میکردن که ما معتقدیم اینها عارف بودن، شواهد رجالیش جدا، اینها همیشه به قلوف متهم بودن، از شهرها بیرون میشدن، از حوزه‌های علمیه بیرونشون میکردن، گاهی نقشه قتلشون رو میکشیدن به عنوان اینکه اینا قالی هستن و کافر. این جریان ادامه داره تا قرن هفتم. در قرن هفتم کلام شیعه تحولی پیدا میکنه، یعنی به علت رواج افکار عرفانی در کلام شیعی آهسته علمای ما به اینجا رسیدن که نه، مثلا اینکه میشود که انسانی علم به اول و آخر و همه هستی داشته باشه، که حالا عوامل مختلفی تحت تاثیر خود جریان فکری محی‌الدین و نظام عرفانی جناب محی‌الدین، یکی از کسانی که تو این جریان خیلی تاثیرگذار محمود سید ابن طاووسن. سید ابن طاووس خودشون حالات بسیار عالی دارن و برخی از مطالبی را که گذشتگان انکار میکردن ایشون میگه من خودم میابم. برخی جاها داره که میفرماید که یه موقع انکار نکنی کسی با خدا صحبت بکنه، بعد روایتی رو میاره امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن خدا با من صحبت میکنه مشافهتن، بعد میگه من خودم هم خدا با من مشافهتن صحبت میکنه. یه موقع انکار نکنی، نگی این مطالب نمیشه و اینها دروغ است و کذب است و این روایات رو رد بکنی و بگی اینها مال قلوب است، نه اینطور نیست، من خودم این مطالب رو چشیدم. ادراکات باطنی مرحوم سید ابن طاووس که کاملا مطابق با ذوق و فهم عرفای بالله است قدس الله اسرارهم، سبب شده که یک هماهنگی بسیار زیادی بین آراء سید ابن طاووس با اونها پیدا بشه و سبب شده که سید در جرگه عرفا حساب بشن. علاوه بر اینکه خب سید به عزلت خیلی علاقمند بودن، مناسب اجتماعی قبول نمی‌کردن، تو همه کتاباشون تاکید می‌کنن انسان باید گوشه نشین باشه، به کار خودش مشغول باشه مگر اینکه بهش امر بکنن، که اینا خب با آراء صوفی کاملا هماهنگه. علاوه بر اینها ایشون اساتیدی داشته که این اساتید جزء صوفیه رسمی بودن و خرقه می‌دادن. در بین فهرست اساتید مرحوم سید اگر مراجعه کنید، برجسته ترین استاد سید که سید از ایشون بیش از همه تعریف میکنه جناب کمال الدین حیدر ابن محمد حسینیه که از ساداته، از بزرگان شیعه است در اون دوره، و سید وقتی اسم ایشون رو میخواد ببره تعبیر میکنه، میگه اخبرن سید الامام العالم الزاهد العابد کمال الدین شرف الاسلام رب الفصاحه سید العلماء حیدر ابن محمد ابن زید ابن محمد ابن عبدالله الحسینی قدس الله روحه و نور ذریحه، که یه همچین تکریم و تبجیلی از جناب سید نسبت به اساتید دیگرش ما سراغ نداریم. این بزرگوار که از علمای شیعه هم هست و جزو رباط نهج البلاغه هستش، جزو صوفیه رسمی است و در زمان خودش عده‌ای ازشون خرقه گرفتن. ارتباطات سید ابن طاووس با این افراد یه ارتباط بسیار، تعاملات بسیار مثبتی بوده، یعنی هیچ حساسیتی نسبت به تصوف نداشتن، مطالب صوفیه رو با تعبیر بعض العارفین در جای مختلف در کتاباشونشون نقل میکنه و استناد صوفیه رو به ائمه علیهم السلام در طرائف مطرح میکنه، میگه صوفیه همه به امیرالمومنین میرسن، جو به فضائل امیرالمومنین مطلب رو از فخر رازی نقل میکنه. اینها سبب شده که سید رو به عنوان یکی از پیشگامان تصوف رسمی در شیعه در تاریخ معرفی بکنن. در همین دوره شما اگر به تاریخ مراجعه کنید ببینید برادر سید ابن طاووس، سید ابن طاووس معروف علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن طاووس هم برادری دارن به اسم احمد، احمد ابن طاووس که صاحب کتاب رجال هستن و تحریف طاووسی منظور به ایشونه، ایشون در همین دوره با ابن حمویه که جزو بزرگان تصوف عقد اخوت بسته، یعنی ابن حمویه که جزو نهلهای تصوف بسیار قوی اون دوره هم هستن در کنار نهله محی‌الدین، وقتی آمده در عراق با احمد ابن طاووس با هم یه عقد اخوت بستن و این جریان رو در فراد السمتنگ خودش نقل میکنه که میگه من با سید جلیل جمال الدین احمد ابن طاووس با هم یه عقد اخوت بستن، یعنی روابط بسیار روابط حسنه و عادی هستش. شخصیت بزرگ دیگه که در همین قرن وجود داره جناب خواجه نصیرالدین طوسی هم. خواجه نصیرالدین جنبه فلسفیشون و سیاسیشون گاهی سایه میندازه بر جنبه عرفانیشون، با اینکه جنبه عرفانیشون خیلی قویه. علامه هلی وقتی ازشون میخوان تعریف بکنن یه تعبیری داره که برای بنده خودم سنگینه، یعنی از جهت تاریخی علامه هلی سید متابوس رو درک کردن و تو اجازه تقیلشون که در جلد 104 بهار هم نقل شده میگه من سید متابوس رو درک کردم و کراماتی داشته چه داشته. بعد اسم خواجه رو که ایشون میخواد بیاره میگه که کان حاضر شیخ، یعنی خواجه نصیر، افضل از اهل عصرهی فل علوم العقلیت و النقلیه، این بهترین و بزرگترین شخصیت زمان ما هم در علوم عقلی هم در علوم نقلی، که خب علوم نقلی ما خیلی چیزی از خواجه نصیر در دست نداریم، ولی ایشون میگه در علوم نقلی هم افضل عصر خودش بود. بعد میفرماید که لهو مصنفات هم کسرت العلوم الحکمیه و احکام شرعیه و مذهب الامامیه و کان اشرف من شاهد نافل اخلاق، در اخلاق هم شریفترین کسی بود که ما این رو مشاهده کردیم. یعنی با وجود اینکه کمال الدین میثم ایشون درک کرده، سید ابن طاووس هم درک کرده، ولی خواجه نصیر رو میفرماید اشرف من شاهد نافل اخلاق. خواجه نصیرالدین رسما عارفه، یعنی وحدت وجودی بسیار روک و راست و صریحی است. کتاب آغاز و انجام ایشون رو اگر ملاحظه فرمایید اولین جملهش اینه، میفهمد سپاس آفریدگاری را که آغاز همه اوست و انجام همه به دست اوست، بلکه خود همه اوست، یعنی اول اوست آخر همه هم به دست اوست بلکه خود همه اوست، یعنی آغاز و انجامش هم خودشه. در کتاب اوصاف الاشراف که مقامات عارفین رو بیان میکنه در آخرش میرسه به بحث فنا و حتی ایشون فصل اتحاد هم داره که معمولا عرفا از کلمه اتحاد فراری هستن چون بار معنایی دوئیت داره، ایشون نه، فصل فنا داره و اتحاد داره و از اناالحق حلاج دفاع میکنه، از سبحانی ما اعظم شانیه بایزید دفاع میکنه و مفصل میگه اینها ظن بد نبر و اینها مطالبشون حق است. و یکی از پدیده‌های بسیار عجیبی که بین خواجه نصیر وجود داره با مکتب محی الدین مجموعه نامه‌هایی است که خواجه نصیرالدین به صدرالدین قنوی نوشته که اینها امروزه به اسم المراسلات چاپ شده. شما اگر نامه‌های خواجه نصیرالدین به صدرالدین قنوی رو نگاه بکنید، تعابیری که خواجه در مورد صدرالدین قنوی به کار می‌برند نه فقط تعابیری است که مختص به یک شیعه مخلص یا مخلص است، بلکه تعابیری است که مختص به یک عارف کامله، یعنی کاملا معلومه که داره با یک بزرگی از بزرگان اهل عرفان صحبت میکنه که بهش کمال ارادت و اعتنا رو داره. یک تعاریف عجیبی چند خط اول هر نامه متوسنای با اینکه صدرالدین قنوی شخصیتی هم نیست که بخوام بهش تقیه بکنیم و خواجه نصیر هم برای خودش وزیر درباره و هیچ فضای تقیه نیستش، فضای احترامات و تعارفات نیست، بعدن فضای احترام و تعارف هم همچین الفاظی لازم نیست. اگر خواستیم مراجعه بکنیم به المراسلات صفحه 86 و 94 که آغاز دو تا از نامه‌های خواجه است مراجعه بفرمایید، کاملا اعتقاد و پایبندی مرحوم خواجه به مکتب عرفان محی الدینی از این تعابیر روشن میشه. به هر حال مرحوم خواجه جزء کسانی است که در رواج تصوف بعد از خودش خیلی تاثیر داشته، چون خواجه شخصیتی بود که از جهت سیاسی و از جهت علمی قابل اینکه کسی بخواد زیر سوال ببردش نبود. همه تا قرن 11 هم که فتنه اخباریگری رواج پیدا کردش همه علما به شدت به ایشون احترام میذارن. اصلا اصطلاح علمای ما حتی فقهای ما معمولا این است که وقتی میخوان از خواجه نام ببرن تا محقق کرکی، محقق کرکی هم در رسائلش مکرر داره میگه قال افضل المتقدمین و المتأخرین، لقب خواجه در بین اینا افضل المتقدمین و المتأخرین تا قرن 10 هم. خب این یه همچین شخصیتی طبیعتاً در رواج گرایش‌های عرفانی و صوفی در جهان تشیع تأثیر بسیار زیادی داره. یکی دیگه از این بزرگان کمال الدین میثم بهرانی است، شارح نهج البلاغه، که ایشون معروف است که در احوالاتش گفتن ابتدا مشغول به تحصیل علوم رسمی شد و فلسفه می‌خواند و بعد از مدتی دید اینها فایده نداره، رها کرد و رفت صوفی شد و خودش اهل خرقه هست و معتقد است خرقه صوفیه به ائمه برمیگرده. این مرام مسئله کاملا درسته. گزارشی از این حالات کمال الدین میثم رو مرحوم سید حیدر آملی در جامع الاسرار صفحه 497 و 498 آوردن اگر خواستیم مراجعه بکنیم، که ایشون در تاریخ معروف است به الفیلسوف و ربانی و قبرش هم صاحب کرامات هست و آثار و برکاتی داشته. وارد قرن هشتم که میشیم بزرگترین شخصیت علامه هلی هم. علامه هلی خودشون گرایش‌های عرفانی ازشون ثابت نشده، یعنی بنده تا به حال نیافتم در آثار ایشون که ایشون جای گرایش های عرفانی داشته باشن، ولی چون ایشون در دامن این سه شخصیت بزرگ شده، یعنی دوره جوانیشه که با خواجه نصیرالدین گذرونده و ابن طاووس و بعدم محضر کمال الدین میثم رو درک کرده و ارادت بسیار زیادی به اینها داره، علامه حلی مطلقاً در مقابل صوفیه جبهه‌گیری نمی‌کنه و با صوفیه همکاری می‌کنه، گرچه ما جایی ندیدیم که ایشون خودشون اهل عرفان باشن، یعنی تا حالا در تاریخ ما یافت نشده یا گرایش‌های تصوف داشته باشن. در حکمت ایشون بسیار متسلبه، در آغاز کتاب تحریر معروفش که کتاب فقهی است می‌فرماید فقه اکبر علم کلام و حکمته. این فقهی که ما اونجا می‌خوایم بنویسیم فقه اصغره، یعنی دیدگاه ایشون به حکمت این است که حکمت فقه اکبره، علوم عقلی بسیار اهمیت داره. کتابی دارد به اسم الاسرار الخفیه، اگه صلاح دوستین ملاحظه بفرمایید در مقدمه الاسرار الخفیه باز مفصلا دفاع از حکمت میکنه، میگه علوم عقلی اشرف علومند، این مباحث توحید و نبوت و معاد اشرف علوم است، یعنی نسبت به فقه اینا اهمیتش خیلی بیشتره، منم مدتی از عمرم صرف اینها کردم و نظرات خودشون در اسرار الخفیه ایشون مرقوم کردن. دو تا نکته در اینجا مهم توجه بشه. یه نکته این هستش که مرحوم علامه در تذکره در ضمن علومی که تعلمش حرام است نام فلسفه رو میبره، میفرماید تعلم فلسفه جائز نیست. این مسئله سبب شده که این افرادی که مخالف و حکمت و عرفان هستن علامه هم در ردیف مخالفین فلسفه جا بزنن و متاسفانه صدر و ذیل عبارات و قرائن و هیچی رو نگاه نمیکنن، فقط یه کلمه فلسفه با کامپیوتر جستجو بشه و پیدا بشه کنارش بدگویی باشه همون رو فوری میبرن و چاپ میکنن به عنوان مثلا نظر یک بزرگی. در مقدمه عرض کردیم فلسفه در اون دوره به معنای فلسفه مشائیه، نه به معنای هستی شناسی عقلی. علامه هستی شناسی عقلی را به عنوان اشرف العلوم میدونه، ولی فلسفه مشائی به خاطر 4-5 تا عامل جزء اموری بوده که بزرگان ما ازش فراری بودن. مثلا فلسفه مشائی عالم مثال رو منکر، فلسفه مشائی هیئت بطلمیوسی به عنوان یکی از پیشفرضاش پذیرفته، خب خلق افلاک رو هم جایز نمیدونن، لذا مسئله معراج مثلا درش مشکل پیدا میکردن، مسئله معاد درش مشکل پیدا میکردن. تو فلسفه مشائی علم خداوند به جزئیات به حسب ظاهر نشدنیه، یعنی با مبانی فلسفه مشائی مشکلی که انسان اثبات کنه خدا جزئیات رو میداند، لذا خب بوعلی رو تکفیر میکردن به خاطر همین که بوعلی علم خدا رو به جزئیات انکار میکنه. مثلا در فلسفه مشائی گزاره هایی هست که اونها با مسلمات دینی ما سازگار نیست. انکار فلسفه مشائی به عنوان یک نهله فکری به معنای انکار هستی شناسی عقلی نیست ابدا، کما اینکه خب بزرگان ما هم ده ها نهله فلسفه شرقی و غربی رو انکار میکنن، اما با اصل هستی شناسی عقلی و اصل ارزشمندی عقل کسی در نمیفته، لذا مرحوم علامه رو نباید مخالف با فلسفه دانست. یکی دیگه از نکات دیگه هست است که علامه در یکی از عباراتشون میگن که من صوفیه‌ای رو دیدم که اینها قائل وحدت وجود و موجود بودن و اینها منحرف هستن، دنبال اینها نرو. اینا باید دقت بفرمایید که این گونه عبارات دلیل بر مخالفت علامه با عرفان نیست. یه قاعده کلی ما داریم که هر کسی که در مورد یک علمی اظهار نظر میکنه طبق مقدمه که عرض کردیم زمانی اظهار نظرش ارزشمنده که نسبت به اون علم یک بصیرت کاملی داشته باشه. شما اگر مثلا کتاب شفای بوعلی رو ملاحظه بفرمایید، منطق شفا رو، وقتی منطق شفا رو مطالعه می‌کنید، منطق شفا در عین اینکه آراء بوعلی رو در منطق خود در خودش جای داده، یه تاریخ منطق هم هست، یعنی نشون میده فضای منطقی عصر بوعلی چه بوده و بوعلی چه می‌کشیده، چه حرفای عجیب و غریبی که تو اون دوره به ارسطو نسبت می‌دادن و بوعلی اینها رو یکی یکی بیان می‌کنه، میگه نه منظور ارسطو این نیست، این نیست، این نیست. به عنوان مثال این کلیات خمس رو نگاه کنه، ده ها برداشت از کلیات خمس وجود داشته که بوعلی یکی یکی اینا رو رد میکنه، میگه با ارسطو در باب کلیات خمس باید اینو بگه. خیلی از مباحثش اینطوره. هر علمی زمانی به عنوان یک علم مطرح میشه و نظرات صاحب نظرات در موردش ارزشمنده که اون علم تدوین بشه. مثلا شیخ طوسی در کتاب الغیبه به منطقین تعریف میزنه، منطقین رو تقریبا استهزاء میکنه و ما میدونیم خب سید مرتضی منطق نمیخوندن، شیخ طوسی منطق نمیخوندن، ولی میتونیم بگیم آقا شیخ طوسی با منطق مخالفن؟ مسلما اینطور نیست. چرا؟ چون منطق به عنوان یک مجموعه تدوین شده صحیح به اینها عرضه شده بوده. اون منطقی که قبل از دوره تدوین، یعنی قبل از عصر بوعلی عرضه می شده واقعا و انصافا جای استهزا داره. یعنی انسان وقتی میخونه می نشه مطالب بی سر و ته و بی ربطیه. اگر بعد از عصر بوعلی شما کسی رو پیدا کردید که با منطق سر ناسازگاری داشته باشه و انکار بکنه، آدم میتونه بگه خب یک عالم شیعی پیدا شد که با منطق مخالف، و اینطور نیست. یعنی وقتی که بوعلی آمد منطق رو تدوین کرد، همه علمای ما رفتن منطق خون شدن و منطق دان شدن و خودشون جزو مجتهدین در فن منطق شدن. کما اینکه وقتی بوعلی آمد فلسفه ارسطویی رو تدوین کرد و عرضه کرد، بساط نظرات کلامی شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا برچیده شد. یعنی شما به قرن ششم که میرسین دیگه آراء شیخ طوسی و شیخ مفید و اینا به طور کلی گم میشه. هر کسی در اعتقادات چیزی مینویسه مطالب ارسطو و بوعلی و اینها رو مثلا مینویسه. به هر حال قرار این که وحدت وجود و وحدت موجود 11 تا 14 تا تفسیر داره. یعنی که اصلا خود وحدت وجود یعنی چی؟ بعضی از معاصرین ما تا 14 تا هم رسوندن، حالا تا 11 تاش که راحت‌تر میشه بیان کرد. 11 تا تفسیر داره. این که مرحوم علامه هلیتون عبارت میگن که من یه صوفیایی رو دیدم که قائل وحدت وجود و موجود هستن و اینها منحرفن، منظورشون همین وحدت وجودی باشه که خواجه نصیر میگن یا کمال‌الدین میثم میگه که استادای خود ایشونن. نه اینطور نیست. اون دوره معمولا کسانی که اسم وحدت وجود و موجود رو میشنیدن ازش همه چیز خدایی میفهمیدن، که همه چیز خدایی خب مسلما غلطه، ما هم امروزه معتقدیم که با ضروریات دین ما سازگار نیست. ولی نمیشه گفت مرحوم علامه تمام تقریرهای وحدت وجود و موجود رو ایشون غلط میدونسته و باطل میدونسته. به هر حال جلوتر که میایم میرسیم به مرحوم سید حیدر آمولی. سید حیدر جزء عرفای بسیار بزرگ ماست و شاگردان فخرالمحققینه. از شخصیت هایی هستش که در عرفان عملی و در سیر و سلوک جایگاه بسیار بلندی داره و در تلفیق تشیع و عرفان رو هم نقش بسیار مهمی داره. فقط بنده یه نکته رو میخوام عرض کنم و عبور کنم که تاریخ سید حیدر خودتون ملاحظه بفرمایید. سید حیدر شاگرد فخرالمحققینه. فخرالمحققین اجازه ای داره به سید حیدر، تعبیرش در اجازه اینه، میگه سید حیدر زین العابدین ثانیه. یعنی ایشون رو با امام سجاد علیه السلام مقایسه میکنه و امام سجاد رو زین العابدین اول حساب میکنه، سید حیدر رو زین العابدین ثانی. که اینها رو مثلا ما شاید به خودمون اینجا اجازه ندیم که یه غیر معصومی رو کنار معصوم بگذاریم و یه همچین لقبی مثلا، ولی فخرالمحققین با اون جلالت شأن و با اون عظمت سید حیدری را که شارح فسوسه، مؤلف کتاب جامع الاسرار و وحدت وجودی به شدت متأثر از مدافعین محی الدینه، به زین العابدین ثانی لقب میده. بعدم میگه من به شفاعت او در آخرت امیدوارم، امید است که من رو فراموش نکنه، از من دستگیری بکنه. یعنی نشون میده دیدگاه بزرگان شیعه رو در این دوره نسبت به عرفا. در همین دوره شما میبینید ابن بطوطه در رحله ابن بطوطه میگه من وارد نجف که شدم در مقابل حرم امیرالمومنین، جلد اول صفحه 421، میگه در مقابل حرم امیرالمومنین خانقاه‌های بسیار زیادی بود و مدارسی بود که طلاب شیعه و صوفیه شیعه در اینها ساکن بودن و کسانی که می‌خواستن به حرم مشرف بشن این طلاب شیعه و صوفیه متولی امر حرم امیرالمومنین بودن، می‌اومدن اینها راهنمایی می‌کردن، پذیرایی می‌کردن، دم در براشون اذن دخول می‌خوندن. یه حکایاتی از اون دوره نقل می‌کنم. یعنی تصوف در جهان تشیع بسیار رسمی و علنیه. در همین دوره در یک گزارشی که از مدرسه سلطانیه اولجایتو به دست ما رسیده، مدرسه سلطانی هر که اولجایتو درست کرده زیر نظر علامه هلی، یعنی اولجایتو به تعبیر تاریخ بدون اذن علامه هیچ کار انجام نمیداد. مدرسه سلطانی هر که زیر نظر علامه هلی درست میکنه، در مدرسه سلطانیه 20 نفر مرشد صوفی میارن که اینا مخصوص تدریس تصوف بودن و تعدادی زاویه و اتاق برای کسانی که مشغول تصوف هستن و مشغول تهذیب نفس هستن. در کنار همینا هم عده‌ای از فقها تدریس می‌کنن که در تاریخ هم هست که علامه هلی مثلا در یک صفه تدریس می‌کردن، شیخ صفی‌الدین اردبیلی که جد صفویه هست در صفه دیگه مثلا تصوف تدریس می‌کرد. یعنی مرحوم علامه اینطور نبوده که مثلا میگن خب اینا صوفیان منحرف عقیدهشون کنین برن، نه خیلی رسمی اینا رو دعوت می‌کردن، می‌اومدن تدریس می‌کردن، آرا و نظراتشون رو بیان می‌کردن. یک گزارش عجیب‌تری داریم از این دوره از جناب سید تاج‌الدین ابن معیه. سید تاج‌الدین ابن معیه اگر به کتب اجازات مراجعه بکنید، جزء تأثیرگذارترین شخصیت های دوره قرن هشتم، یعنی شهید اول در سلسله اساتید خودشون، بزرگترین استادشون رو به سید تاج الدین ابن معیه اسم میبرن. خاتمه مستدرک مراجعه فرمایید در مشجره که میرزا حسین نوری اجازات رو پله پله میرن جلو، سید تاج الدین ابن معیه اگه ملاحظه فهمید میبینین تعداد زیادی از سلسله های اجازات روایی میرسه به سید تاج الدین ابن معیه. جزء بزرگترین محدثین عصر خودشه و جزء بزرگترین نسابه های عصر خودشه در علم انساب یاد طولا داشته. و شهید اول که ما ایشون رو به عنوان ترجمان القدما در فقه میشناسیم و جایگاه بسیار مهمی در فقه دارن، ایشون میفرماید استاد ما اعجوبت و زمان بود فی الفضائل و المآثر. این تعبیرها عجیبه با اعجوبت و زمان، در عصر ما اعجوبه بود در فضائل و مآثر. چند تا تعبیرهای خیلی بلند دیگه هم ازشون داره، با اینکه خب شهید اول مثلا فخر المحققین هم دیده، ولی با این وجود یه همچین تعبیری ازشون میکنه. اگر به عمدت الطالب نگاه بکنید، عمدت الطالب فی انصاب آل ابی طالب که کتابیست تألیف شاگرد همین سید تاج الدین، ایشون به اسم سید تاج الدین که میرسه یک صفحه در مورد مناسب اجتماعی سید تاج الدین صحبت میکنه. میگه سید تاج الدین بزرگ صوفیه عراق بود و بزرگ فتیان عراق بود و کسی خرقه تصوف یا لباس فتوت در عراق نمی پوشید مگر به اذن سید تاج الدین. این نشون میده که یعنی ما در اون دوره یک نهضت بسیار وسیعی در تصوف در عراق داشتیم که یه شخصیتی که شهید اول اینقدر بهش معجبه، خودش میشه بزرگ صوفیه عراق و خرقه رسمی میپوشیدن، برخلاف این که شما خیلی مواقع میبینید مخالفین فلسفه و عرفان میگن آقا اصلا خرقه در بین شیعه نبوده و سلسله نبوده و خانقاه نبوده. نه، انقدر رسمی بوده این مسائل که میگه هیچ کسی خرقه صوفیه یا لباس فتوت در این دوره بدون اذن ایشون در کل عراق نمیپوشید مگر کسانی که از ایشون اذن داشته باشن، به برخی اذن میداد که اینها خرقه تصوف بر تن دیگران بکنن. و فتوت هم یه داستان طولانی داره، در قرن هفتم یک تشکیلات فتوت داشتیم، یک تشکیلات تصوف، افرادی که تازه کار بودن اول میرفتن وارد فتوت میشدن که به قول خودشون میگن نهایت الفتوت بدایت التصوف، مدتی در فتوت بودن، فتوت کلاه مخصوص داشته و شال مخصوص داشته، لباس مخصوص نداشته، یعنی خرقه نداشته، مدتی در وادی فتوت بودن، شروطی باشون میکردن، اگه این شروط اخلاقی رو مراعات میکردن بعد بعدن ترقی پیدا میکردن، میرفتن بهشون خرقه تصوف میدادن، وارد در تصوف میشدن. شهید اول خودشون در کتاب وقف دروس یه تعبیری دارن، باز همین مطلب رو کاملا نشون میدن. شهید در کتاب وقف دروس که میرسن میگن اگر مالی رو بر صوفیه وقف کرد به کیا باید بدین؟ خب شما در کتاب وقف مستحضر هستید، وقتی مالی بر کسی وقف میشه باید به کسانی بدن که انصراف عرفی به همونها داره. ایشون میگن اگر مالی بر صوفیه وقف شد، صوفیه المعرضون عن الدنیا المشتغلون به ذکر الله، هم صوفیه کسایی هستن که از دنیا اعراض کردن و به ذکر خدا مشغولن، پول باید بریم به اونا بدیم. بعد سوال میکنه، فرع فقهی مطرح میکنه، میگه آیا شرط هست که خرقه داشته باشه؟ میگه در اینکه خرقه داشته باشه و نداشته باشه جای تعامله. آیا شرط هست که این صوفی حتما شیخی داشته باشد؟ یا اگه صوفیه بدون شیخ هم بود؟ میگه اینم محل تعامله باز. آیا شرط هست که حتما در خانقاه باشه؟ یا اگه در خانقاه هم نبود میشه بهش مال وقف داد؟ هم دو سه تا فرع مطرح میکنه، فقط میگه به نظر ما باید از صوفیه‌ای باشد که عقاده حقه داره، از صوفیه باطله نباشه. این نشون میده که شهید کاملا نسبت به اصل تصوف اشکال ندارن، اصل تصوف در اون دوره یه معنای کاملا مثبتی داره، نسبت به خرقه و خانقاه هیچ از اینا هم حساسیت ندارن، فقط عقاید باطله رو مانع میتونن. خب طبیعیه که کسی که عقاید باطله داره مال وقف بهش تعلق مثلا نگیره. از این باب که اختلاف هست که مثلا وقف بر شارب الخمر درست است یا درست نیست، وقف بر انسان اهل باطل درست است یا درست نیستش. باز به مقدمه دروس شهید اول اگه مراجعه بفرمایید، همین چاپ جدید از دروس شهریه، اشعار را از مرحوم شهید اول نقل میکنه در اینکه تصوف چیه. ایشون اونجا باز دروس شهریه جلد صفحه 46 مقدمش اونجا میگه آقا یه موقع فکر نکنید تصوف عبارت است از یه تسبیح و یه دونه عصا و این حرفا، نه، تصوف عبارت است از بندگی کردن، تصوف عبارت است از اطاعت کردن. اینا کاملا نشون میده که کاملا نشون میده که تصوف در اون دوره به عنوان یک مکتب رسمی بوده و داشت هم دفاع میکردن. در ادامه میرسیم به ابن فهد حلی. ابن فهد جزو بزرگان صوفی است، شخصیت بسیار ممتازی هستش. چون وقت محدوده من سریعتر رد میشم. شخصیت بعدی شهید ثانیه. شهید ثانیه که با جزو فقهای خمسه ماست، جزو کسانی است که عارف به تمام معناست، وحدت وجودی بسیار غلیظیه. متاسفانه آثار فقهی ایشون مانع شده از اینکه انسان ایشونو درست بشناسه. یه جمله ایشون داره، همین یه جمله برای کسانی که اون شخصیت ایشون رو بشناسن به اعتقاد حقیقی کافیه. ایشون وقتی در منیت المرید که در آداب مفید و مستفید و در آداب متعلمینه، در آخر کتاب وقتی مراتب علوم رو بیان میکنه میگه همه علوم مقدمه است، مقدمه است برای فهم قرآن. بعد میگه فهم قرآن هم مراتب داره، بعدش مقدمه است برای بعضی. میگه نهایت فهم یک طلبه این است که باطن قرآن رو بفهمه. بعد میگه اگه خواستی باطن قرآن رو بفهمی و به نهایت و هدف علوم برسی، برو به سراغ کتاب تعلیم تعویلات ملا عبدالرزاق کاشانی. تعویلات ملا عبدالرزاق کاشانی کدوم کتابه؟ تعویلات ملا عبدالرزاق کاشانی همون کتابیه که امروزه در بیروت به اشتباه به اسم تفسیر محی الدین عربی چاپ شده. اگر که حوصله کردین به کتب تراجم کتاب شناسی مراجعه کنین، در همین سی دی جامع التفاسیر هم تفسیر محی الدین رو این تو بخش کتاب شناسیش نگاه بکنید. این کتاب تعبیرات ملا عبدالرزاقه، تمام نسخه خطیش هم به اسم ملا عبدالرزاقه. همه کسایی که از ملا عبدالرزاق مطلب نقل میکنن همین عبارات همین کتاب میارن در طول تاریخ. یک کتابی است که اصلا انقدر شبیه به آرای محی الدین که به اسم تفسیر محی الدین چاپش کردن اشتباهاً در بیروت. تمامش از اول تا آخر بر اساس وحدت وجوده، تمامش پر از تعبیرات عرفانی بسیار غلیظه. و ایشون میگه نهایت سیر یک طلبه فهمیدن کتاب تعویلات ملا عبدالرزاق است که اون میشه غایت از ادبیات و فقه و اصول و منطق و کلام و همه اینا با هم دیگه. خب این نشون دهنده جایگاهشون مجلسی دومم در بعد از عباراتشون که اهل تصوف میشمرن، مجلسی دوم قریب العهدن به شهید. میگن شهید خودش از صوفیه بود و اهل معرفت بود، اهل عرفان بود. عبارات دیگه‌ای هم داره در منیت المرید که حالا ما می‌خوایم تفصیلا وارد بشیم. دیر میشه. شخصیت‌های دیگه اصلا در این دوره مثل شیخ بها، که شیخ بهایی تصوفش از حرام من الشمس احتیاج به توضیح نداره. شخصیت دیگه ای که مقداری مظلوم واقع شدن مجلسی اول هستن. مجلسی اول به خاطر وضعیت مجلسی دوم و مبارزه مجلسی دوم با عرفان یه مقداری شخصیت عرفانیشون مخفی شدن. مجلسی اول خودشون داستان سند صحیفه رو نقل میکنن، میگن من در زمان طفولیتم اکثر اشتغالم در نزد شیخ بهایی بود فی تصوف. اصلا بیشتر کارم این بودش که فی شیخ بهایی در تصوف کار بکنم. در تمام آثارشون هم از تصوف دفاع میکنن به شدت و ایشون جزء صوفیه و عارفان خیلی غلیظ هم هستن. یه کتابی هست به اسم اصول و فصول توضیح، مناظرات مجلسی اول است با ملا عطار قمی. اگر کسی خواست شخصیت مجلسی اول رو بشناسه باید به این کتاب مراجعه کنه. ایشون در این کتاب از جنید و شبلی و بایزید و مولوی و محی الدین و از همه اینا به شدت دفاع میکنه. کارم خودم عبارت بکنم متأسفانه فرصت نیست. یک دفاعی میکنه که معاصرین ما که اینقدر از عرفان دفاع میکنن این مقدار من ندیدم کسی از این بزرگان دفاع کنه. میگه هر بیتی از مثنوی مولوی خودش یک مرشد کامل، محی الدین حرفش کسی نمیفهمه، باید ریاضت بکشی بفهمی، بیخودی تا نظر نکنید. از وحدت وجود دفاع میکنه، از خرقه دفاع میکنه، از همه این امور دفاع میکنه. مجلس اولی همچین شخصیتیه. در زمان خودش در کنار صوفیه خب جایگاه قابل اعتنایی داشته، ولی که چون مصادف با شروع نهضت اخبارگری هستش با ایشون خیلی مبارزه کردن. میر سید محمد میرلوهی جزو کسانی هستش که در حوزه اصفهان با ایشون به شدت مبارزه کرد که داستان خیلی طولانی داره. کتاب‌های متعددی در رد ایشون نوشت و تعابیر بسیار تندی هم در مورد ایشون داره که پر از اهانته در کتاب‌هاش. و دستور داد که قبر جد ایشون ابو نعیم رو در اصفهان خراب بکنن، که ابو نعیم خودش از صوفیه بزرگ است و جد مجلسیه اینه، جد مجلسیه اول مجلسیه دوم است. با ایشون مبارزات زیادی کردن ولی مجلسی اول کوتاه نیومدن و تا آخر عمرم بر همین مبنا موندن. یه شخصیت دیگه‌ای که مقدار مهم است مجلسی دوم هستن. ببینید مجلسی دوم یک وضعیت چندان ثابتی از نظر نگاهشون به فلسفه و عرفان ندارن. مجلسی دوم خودشون مسلماً با محی‌الدین و مولوی خوب نیستن. ایشون در عین الحیات صریحاً مولوی و محی‌الدین رو رد میکنه. اما این تصور که عده‌ای گفتن مجلسی دوم کلاً با عرفان مخالفه درست نیست. مجلسی دوم مثلا تو دامن وحدت وجودی‌ها بزرگ شده. یعنی مجلسی دوم تمام مرادش و همه چیزش پدرشه. ایشون در بهار میگه ذریعتی الی الله تعالی بعد ائمه الهدى، بعد از ائمه پلکان من به خدا پدرم بود. خب پدرش وحدت وجودی عارف غلیظه. یکی دیگه شیخ بهاست که مجلسی در بهار علاوه خودش اسم میاره، میگه شیخ بهاءالدین بهاء الملت و دین و الحق، درست محمد آملی. خب معلوم نگاهش به شیخ بهاءالدین داره نسبت به فیض ارادت خیلی زیادی داره. در اجازات بهار وقتی اجازه خودش از فیض کاشانی نقل میکنه، میگه اجازت العارف السمدانی و العالم ربانی فیض کاشانی. یعنی از فیض هم که وحدت وجودی قلبی اینجوری تعبیر میکنه. نسبت به ملا صدرا ارادت داره که اچه سعی میکنه ابراز نکنه به خاطر شرایط زمان یا به علت دیگه. ایشون بسیاری از مطالب، کلا مطالبی که مرحوم مجلسی ثانی در بهار داره، مطالب مفید و به درد بخورش از جهت اعتقادی، یا نقل قول از ملا صدراست، یا نقل قول از شیخ بهاست، یا نقل قول از پدرشونه، یا بعضا از میرداماد و میرزا رفیع. شما در بهار یه جای پیدا کنید مجلسی ثانی از خودشون یه حرف پخته‌ای گفته باشن در شرح یک روایتی غیر از تایید ترکیب نحوی و مباحث لغوی پیدا نمی‌کنه. ایشون از ملا صدرا در بهار معمولا به بعض المحققین یاد می‌کنه. جایی که ایشون میگه قال بعض المحققین، برید مراجعه کنید، این عبارت مال شرح اصول کافیه ملا صدرا است. خیلی جا هم میگه قال بعض، عین عبارات ملا صدرا رو میاره، ولی اسم ملا صدرا رو معمولا نمیبره. مجلسی ثانی تو این مسئله یه مقداری به خاطر شرایط زمانی و اعتقادات خودشون بین کشاکش عقاید پدرشون و گرایش‌های خودشون مرددن. لذا مثلا در عین الحیاتشون می‌فرماید که شهید ثانی و ابن فهد حلی و اینا خوب بودن، عارفای شیعه. محی‌الدین خوب نبود، مثلا مولوی خوب نبود. یعنی عرفان رو کلا رد نمی‌کنه. رساله‌ای داره به اسم الاسئلة الخلیلیه، اونجا میگه آقا فکر نکنید من با تصوف مطلقاً بدم، نه، من خودم از پدرم ذکر می‌گرفتم، اربعین می‌نشستم، به دستورات عمل میکردم. تصوف یه خوب داره، تصوف بد داره، ما با تصوف بد مخالفیم. یکی از نکاتی که تو عباراتشونشون رعایت میکنن که اینم عرض کنم از این بحث رد شیم، این است که وقتی میخواد مثلا وحدت وجود رو رد بکنه دقت میکنه، و اینو متاسفانه مخالفین دقت نمیکنن. میگن آقا مجلسی هم وحدت وجود رو کافر میدونسته، با اینکه اینطور نیست. ایشون مثلا تو رساله اعتقاداتش میگه این صوفیه زمان ما که صوفیه صفویه که قزلباش بودن و اصلا تقوا نداشتن و آداب شرع مراعات نمی‌کردن، اینا قائل به وحدت وجودن. بعد میگه والمسموع من معنا وحدت الوجود فی هذا الزمان من مشایخ هم کفر بالله العظیم. اون چیزی که از بزرگان اینها در زمان ما شنیده میشود این کفره. این معنیش نیست که شیخ بهایی هم کافر بود. شیخ بهایی خب توی کتاباش از محی‌الدین به عارف کامل تابصراح نام میبره، به شیخ اعظم تابصراح رحمه الله نام میبره، و وحدت وجودی هم از خیلی سریع میگه. اون وحدت وجودی که این قزلباش ها، این صوفیه خانقاهی اصل صفویه که مراسم سماع داشتن و کارهای خلاف شرع میکردن، اینی که اینا میگن این کفره و این غیر از اینه، چیزیست که بزرگان بهش میگفتن. به هر حال مرحوم مجلسی گرچه با عرفان خیلی سر سازش ندارن، اما مسلما مخالف هم نیستن. همین میرلوهی در کتاباش به ایشون اهانت‌های بسیار زیادی میکنه و ایشونو صوفی حساب میکنه. میگه یه موقع گول نخوری که مجلسی ثانی با تصوف مخالفه، اینم مثل پدرش صوفیه، فعلا برای اینکه زمان اقتضا نمیکنه تظاهر به مخالفت با تصوف میکنه و به خاطر این به شدت بهشون اهانت میکنه. یعنی ایشون در زمان خودش گرایش‌های عرفانی زیادی هم داره که میخوام مرامبهش عرض بکنم، از لابلای که عبارات ایشون طول میکشه. به هر حال علمای ما در قرن هفتم تا یازدهم، یعنی تا اول نهضت اخبارگری، کاملا با تصوف و با حکمت و علوم عقلی همکاری کردن و هماهنگی کردن. شما در کتب ذریعه و سایر کتاب‌های کتابشناسی حتی یک کتاب پیدا نمی‌کنید که در این دوره در نقد تصوف نوشته شده باشه. یعنی تمام نهضت نقد نویسی بر تصوف از قرن آخر قرن 11 و اوائل قرن 12 شروع شده. اون دوره استش که به خاطر اینکه صوفیه صفویه کارهای خلاف شرع زیاد کردن و نهضت اخبارگری رواج پیدا کردش، بزرگان ما یه عده جبهه گرفتن و یه مقداری وضعیت جهان اسلام عوض شد. خود علمای ما هم از خانقاه ها فاصله گرفتن، خرقه رو رها کردن، چون در خانقاه ها مفاسد زیادی بود که سبب شد امروز هم بزرگان ما حتی اهل عرفانشون با صوفیه خانقاهی ارتباطشون رو تقریبا قطع کردن و نسبت به اونهاش تاییدی انجام نمیدن. چون ایام دهه فجر است و سال روز انقلاب اسلامی و پیروزی نهضت اسلامی بر ضد طاغوت هستش، سزاوار است از کسی که بر ما حق حیات داره و این مجالس و این جلسات همه به برکت مجاهدات اون عالم ربانی منعقد میشه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و رهبر فقیدمون یاد بکنیم که اگر مجاهدات ایشون و بینش عمیق ایشون نسبت به فلسفه و عرفان نبود، معلوم نبود امروز ما مجاز باشیم بشینیم تاریخ فلسفه و عرفان بگیم. گرایش های ایشون نسبت به فلسفه و عرفانی امریست که قابل انکار نیست. یعنی هر کسی که تاریخ نوشته، شما تحقیقات فلسفه امام خمینی اگه بخونین، اولش نوشتن که در زمان جوانیشون در قم اصلا ایشون معروفه به مدرس فقه و اصول، مدرس فلسفه و عرفان بودن و هیچ اسمی از فقه و اصول اون موقع نسبت به ایشون نبوده. بعدها در اساس ملاحظات یا جهاتی شروع کردن به تدریس فقه و اصول و کم کم به عنوان یک فقیه و مرجع تقلید و علمدار نهضت شناخته شدن. تمام تألیفات ایشون رنگ و بوی عرفان و فلسفه درش هست و جای شک و تأمل نیست. لذا جا نداره که بنده فلسفه و عرفان را از منظر ایشون شرح بدم. یکی از ظلم‌هایی که بر ما روا شده در این چند سال اخیر این است که عده‌ای از مخالفین فلسفه و عرفان در کتاب‌هاشون عکس مبارک ایشون رو چاپ می‌کنن به عنوان مؤید خودشون، بعد میگن ایشون اواخر عمرشون از فلسفه و عرفان توبه کردن و از دنیا رفتن. و ببین یک شخصیتی که عمرش رو در فلسفه و عرفان گذاشته بود آخرش فهمید که اشتباه کرده و تو هم دیگه مواظب باش که به این دام دوچار نشی. مثلا در همین اصفهان شما یه مجله از عده افراد ناآشنا با علوم عقلی و علوم نقلی مجله تدوین میکنن، عکس ایشون رو به عنوان طرفدار خودشون چاپ کردن، بعد مثلا زیرش نوشتن نه از فتوحات فتحی و نه از فسوس الحکم حکمتی دست داد، اسفار اربعه با طول و عرضش از سفر به سوی دوست بازم داشت. پس از این پیر بینوا بشنو که این بار را به دوش دارد و زیر آن خم شده است، به این اصطلاحات که دام بزرگ ابلیس است بسنده مکن و در جستجوی او جل و علا باش. میگن ببین ایشون میگن اسفار اربعه با طول و عرضش از سفر به سوی دوست بازم داشت، باز شما میگن دست اسفار را میندازین. میگن از فتوحات فتحی حاصل نشد، از فسوس الحکم حکمتی حاصل نشد، بعد شما بیاییم تدریس اسفار رو کنید، تدریس فسوس بکنید. اون کسی که به تعبیر خودشون میفرمان از اون پیر بینوا، یعنی عمرشو گذاشته در این راه پیر شده، آخرش فهمیده راه غلط بوده رها کرده، شما چرا دنبالش میرید دوباره؟ یا اشعاری که ایشون در انتقاد از فلسفه دارن، میگن ایشون میگن بابا فلسفه حجابه، فلسفه ظلمته، و اینو اومدن علم کردن به عنوان اینکه همچین بزرگ مردی که عمرشو در راه اعلای توحید و معارف گذاشته آخر عمری توبه کرده. اونی که در این یکی دو دقیقه جا داره ما عرض بکنیم این است که در پاسخ این افراد اگر شما به چهل حدیث تمسک بکنید یا به تقریرات فلسفه امام خمینی تمسک کنید یا سر و صلات بیارید یا شرح فواید رضویه بیارید، میگن همه مال جوونی بود. بهترین مستند در پاسخ این افراد یکی نامه ای است که در سال آخر عمرشون به گورباچوف نوشتن و یکی نامه هایی است که در همین سالهای آخر به فرزندشون مرحوم استاد احمد آقا یا عروسشون نوشتن. در نامه که به گورباچوف دارن دوستا تعبیر دارن، این نامه بخونم و عراض رو خط کنم ببخشید، در یه تعبیر دارن که خطاب به گورباچوف میگن از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالیه صدرالمتعلهین رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبیین و الصالحین مراجعه نمایند تا معلوم گردد که حقیقت علم همانا وجودی است مجرد از ماده. یعنی دیده ایشون تو همون سال آخر عمر شریفشون این هستش که اساتید بزرگ باید بیان حکمت صدرالمتعلهین رو نگاه کنن و بفهمن. یه تعبیر دیگه ای دارن که خیلی از این عمیق‌تر است و در مشهد مقدس که ما هستیم این افراد بیخبر از معارف به خاطر این عبارت خیلی اهانت‌ها میکنن. میفهمن دیگر شما را خسته نمیکنن و از کتب عرفا به خصوص محی‌الدین ابن عربی نام نمیبرم که اگر خواستید از مباحث این بزرگ مرد مطلع گردید، تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را که در این گونه مسائل قوی‌اً دست دارند راهی قم گردانید تا پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریک تر از موی منازل معرفت آگاه کردند که بدون این سفر آگاهی از آن امکان ندارد. این عبارت خیلی ارزشمنده.
اولا از محیطی تعلق نه به بزرگ من. بعد یعنی اگه شما طرف محیطی رو بفهمه بعد از خبرگان چیزهوش باشه. خبرگان چیزهوش باید حتما بفرستید قم، بدون این سفر امکان نداره. من استاد ببینم. خبرگان چیزهوش هم باید باشه که در این مسائل قضیه دست دارن، این کار عقلی
کردن. بیان تازه پس از چند سالی، نه اینکه بیان حالا مثلا یک همایشی باشه و آرای محیطین رو بگن و برن، پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریک تر از موی منازل معرفت آگاه کردن. نه در آوای توحید صفحه 12 میتونید مراجعه کنید. یه عبارتی هم دارن در نامه شریفی که به عروس خودشون نوشتن، اونجا میفرمان خداوند عز و جل برای بیداری علما آیه شریفه مثل الذین حملوا التوراة را آورد تا علما بدانند که انباشتن علوم گرچه علم شرایع و توحید باشد از حجب نمی کاهد. علم همیشه موجب ازدیاد حجابه بلکه افزایش می دهد. خب این تا اینجاش به ظاهر تأیید حرف مخالفینه. بعد در علمش می فرماید نمی گویم از علم و عرفان و فلسفه بگریز و با جهل عمر بگذران. یعنی چه؟ یعنی کسی از علم و عرفان و فلسفه فرار میکنه در واقع در جهله، چون بهره ای از معارف نبرده، که این انحراف است. کسی که بگه از علم و عرفان و فلسفه بگریز این انحرافه. میگویم کوشش و مجاهده کن که انگیزه الهی و برای دوست باشد. بخون اینها رو اما به خاطر خدا بخون، با عشق خدا بخون، و اگر عرضه کنی برای خدا و تربیت بندگان او باشد، اگر عرضه کنی برای خدا و تربیت بندگان او باشد نه برای ریا و خودنمایی. یا در نامشون به مرحوم آستان احمد آقا میفرمان اول باید با قدم لنگان لنگان پیش روی و این هر علمی باشد حجاب اکبر است. هر علم حجاب اکبر، علم عرفان هم اصطلاحات حجاب اکبره که با ورود به این حجاب به رفع حجاب آشنا میشوی. علمی است که انسان باید بره داخلش، حجابی است که باید داخلش بشه تا طریقه رفع حجاب رو بیاموزن. روحشون شاد. هدیه کنید به روح پاک اون مرحوم صلوات بر محمد و آل محمد.